و دینار عراق هم در 10 تومن فعلا استوب داده. آخرین قیمت در بازار نفت اگر دستم برسه که همین الان رسید، نفت سبو 53 دلار و 30 سنت، نفت برن 61 و 23 و نفت اوپک با 59 و 57.
ببخشید من میگم جناب
ایمان، من میخوام از وقت سریعا استفاده بشه.
خیلی متشکرم آقای ایمان،
سلامتی و بهروزی رو برای همه شنوندگان دارم، مخصوصا شما همکاران محترم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز، اگر متوجه قیمت ها نشدید و الان ملحق شدید، به شنوندگان ما در رادیو ایران و برنامه نمودار بعد از پایان برنامه میتونید مراجعه کنید به سایت این شبکه. 10:30 نمودار تا ساعت 11.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب دوستان عزیز، بریم سراغ خبرهایی که باید به اونها بپردازیم. 30900 هم شماره پیامک ماست، همچنان پیامک های شما ارسال میشه به برنامه نمودار. خب آقای تعلیمی، در مورد بسته حمایتی سوال زیاد بود و البته سهام عدالت، اما الان بپردازیم به فرصت 10 روزه برای بازماندگان از دریافت این بسته و ثبت نام.
ببینیم، ما تو برنامه‌های مختلف واقعش اینه در خصوص بسته حمایتی صحبت‌های زیادی کردیم. دیروز هم مشخصا جناب آقای اردلان معاون مالی اداری سازمان تامین اجتماعی خدمتشون بودیم، به برخی از سوالات دوستان پاسخ دادن. اما روز گذشته مدیر کل خدمتشون عرض کنم دفتر مطالعات رفاه اجتماعی سازمان وزارت رفاه و تامین اجتماعی یک مهلت 10 روزه دادن به عزیزان که بتونن مشخصا اگر مشکلی دارن وارد سامانه بشن و مشخصات خودشون ارسال بکنن. جزئیاتش به این شرکه خدمتون عرض میکنم. ایشون اعلام کردن که معترضین برای ثبت اعتراض خودشون 10 روز مهلت دارن و وزارت رفاه بعد از این 10 روز صرفاً به مواردی پیگیری میکنه که به حال کد ملی سرپرست خانوار رو به اون شمارهایی که اعلام کردن ارسال کرده باشن. آقای احد رستمی درباره نحوه اعتراض هم گفتن که چنانچه مجموع درآمد اعضای خانواری که بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند، دوستان به این نکته توجه کنند، گفتن که چنانچه مجموعه درآمد اعضای خانواری، نه شخص، ممکنه که دو نفر باشن مجموع درآمدشون از 3 میلیون بیشتر باشه. مشخصا پس من یک بار دیگه خدمت دوستان عرض میکنم، گفتن که چنانچه مجموع درآمد اعضای خانواری که بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی هستند کمتر از 3 میلیون تومان باشه و تاکنون بسته حمایتی رو دریافت نکردن، دو تا راه مشخص داره که دوستان میتونن از این مسیر پیگیری بکنن. کسانی که به حال تلفن همراه دارن، تلفن همراهشون مربوط به حال همراه اوله، لازمه که کد ملی خودشون رو به شماره 3142 3-8 مربع ارسال کنن و برای دو تا اپراتور دیگه، حالا رایتل و ایرانسل، میتونن کد ملی خودشون رو به سرشماره 3-14-20-8 مربع ارسال بکنن. البته دیروز جناب آقای اردلان هم اعلام کردن، من مجددا خدمت دوستان میگم، برای اینکه در جریان باشن، خدای نکرده زحمت زیادی به خودشون حالا ندن، اپراتور ایرانسل اعلام کردن که متاسفانه همکاری لازم با ما نداشتن، هنوز توافق صورت نگرفته. کسایی که با ایرانسل اگر بخوان این کد سر شماره رو ارسال کنن، مطمئن باشن که پاسخی دریافت نمی‌کنن. پس از اون دو تا اپراتور دیگه که خدمتتون عرض کردم حتما موضوع رو پیگیری بکنن. بعد اعلام کردن روش پاسخ به این شکله: 2 هفته بعد از اینکه پیامک رو ارسال کردین به همون شماره تلفنی که این کد ارسال شده پاسخ میدین و دیگه نیاز نیست که افراد جایی بخوان برن به سازمان یا اداره‌ای مراجعه بکنن.
چون اکثر دوستان که پیامک ارسال میکنن منتظرن که یه پاسخی دریافت کنن، بررسی میشه بعدن بهشون یک
کدی دادین. دو هفته بعد ان شاء الله بهشون.
3-142 3-8 مربع. اما بریم سراغ خبر بعدی. فقط قبل از که بپردازیم به خبر بعدی، آقای تلمی سوال داشتیم در مورد قیمت طلا. آقای مومنپور توضیح داد، اما تا این شنونده پرسیدن که آیا قیمت طلا حباب داره، در مورد حبابش حالا این عدم نوسانش مقدار توضیح بدید.
آقای مومنپور صرفا در خصوص سکه اعلام کردن که سکه حباب داره، در خصوص حباب طلا چیزی رو نگفتن. خیر، من فکر نمی‌کنم، به هر حال نوساناتم برمیگرده به نوسانات جهانی که تو اونس طلا هست.
بسیار خب دوستان، اگر در مورد بسته حمایتی هنوز هم سوال دارین، چون دیروز توی برنامه نهم بهمن ماه سه‌شنبه ما خیلی مفصل توضیح دادیم. آقای طلبی هم که الان خیلی توضیح دادن، اگر با سوالی دارید مراجعه کنیم به برنامه دیروز نهم بهمن در سایت رادیو ایران. اما پرداخت عیدی بازنشستگان که قرار با حقوق بهمن ماه داده بشه،
ببینید مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده که از طریق اینترنت 188867 نفر برای مرحله دوم وام ضروری ثبت نام کردن. ایشون اعلام کردن بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص میزان پاداش آخر سال یا همون عیدی کارکنان و بازنشستگان، گفتن که مبلغ 1,000,000 تومان انشالله به حساب این عزیزان پرداخت میشه و ما سعی کردیم که این مبلغ تا پایان بهمن ماه همراه با حقوقشون انشالله به حسابشون واریز بشه. اشاره هم داشتن به مرحله دوم پرداخت تسهیلات به این عزیزان، گفتن که برای مرحله دوم از اول بهمن تا 8 بهمن این تعدادی که خدمتتون عرض کردم 188000 نفر ثبت نام کردن، این ثبت نام اینترنتی بوده، برای 200000 نفر قراره که تسهیلات در نظر بگیرن. از فروردین تا شهریور ماه هم این تسهیلات ان شاء الله به حسابشون واریز میشه.
خب ما خبرهای داشتیم مبنی بر اینکه سال آینده قراره که 20% حقوق بازنشستگان اضافه بشه. دوست عزیزی با شماره 0917 و 4 شماره آخر 1658 گفتن که حقوق من الان حدود 1,200,000 تومانه و حتی شاید این 20% افزایش حقوقم نتونه حقوق من رو به اون حداقلی که به هر نیاز برای هر خانواده به خصوص بازنشسته ها کفایت بکنه. توضیحی داریم در این مورد آقای؟
من خدمت شما عرض بکنم که 20% برای کارکنان دولت هست، 20% در خصوص کسایی که حالا بیمه تامین اجتماعی هستن و اصطلاحا میگن جامعه کارگری، هنوز عدد رقم مشخص نشده. معمولا این عدد رقمش پایان اسفند ما مشخص میشه. دولت داره از ابزارهای مختلف استفاده میکنه که به هر حال یه مقدار فشار به جامعه کارگری حالا کارمندان کمتر بکنه. خودتون میدونین قرار شده که سقف پرداخت مالیات از بین 2,700,000 تا 3,000,000 تومان در نظر بگیره. یعنی کسانی که تا 3,000,000 تومان ان شاءالله حقوق دریافت میکنن از پرداخت مالیات معاف بشن. دولت داره از این ابزارها استفاده میکنه که تسهیلات خاصی رو در اختیار کارکنان قرار بده، ولی در خصوص جامعه کارگری خودتون میدونین که اسفند ماه وضعیت حقوقشون مشخص میشه که چند درصد افزایش پیدا میکنه. تا اون موقع یه مقدار زمان هست، ان شاءالله منتظریم ببینیم که وضعیت به چه شکلی میشه.
خب آقای طلبی، ما در برنامه قبلی نمودار خیلی صحبت کردیم با کارشناسان در حوزه صادرات برخی از اقلام اساسی از جمله مرکبات و همطور گوش شما گفتگو کردید.
بله.
حالا که از دوستان عزیز ما به شماره 0930 و همطور 3067 گفتم چرا ما باید مثلا گوجه رو یا مرکبات مشابه رو گرون بخریم و بعد صادرات داشته باشیم، شاید منظورشون اینه که ما به مسئولین باید یه جوری برسونیم که وقتی که قرارداد
نیاز داریم چرا صادر بشه. ببینیم واقعیت اینه که بالاخره جلوی صادرات نمیشه گرفت. دوستانی که تو حوزه تولید کار میکنن، اینا با سختی میرن بازاریابی میکنن، بازارسازی میکنن. اگر ما قرار تو بازارهای هدف حضور نداشته باشیم، شک نکنید که کشورهای دیگه میان بازار رو از دست ما خارج میکنن. این یه موضوع. و خدمتتون دوستان عرض بکنم دولت تمهیدات لازم میاندیش، از جمله حوزه موضوع گوجه فرنگی که شما گفتین، و یه خبرم داریم در خصوص گوشت مرغ.
مواقعی
که به حال پیش بینی میشه که تو کشور ما نیاز داریم، خودمون جلوی صادرات رو میگیرن که بالاخره اولویت با داخل کشور باشه.
خب حالا به این خبر اشاره کردیم، میخواین تمونش توضیح بدیم یا
اگه فکر کنیم من همین الان خدمت دوستان
میخوای الان بگیم، چون بی ربط هم به پیامک قبلی.
ببین در 22مین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست آقای رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شده، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی شده و مصوب شده که صادرات مرغ برای اسفند ماه امسال و فروردین سال 98 ممنوع بشه. هم موضوعی که خدمتتون عرض کردم، بالاخره در جریان باشین، مسئولین هم به فکر مردم هستند. مواقعی که احساس میکنن به حال تو کشور نیاز هست و مصرف بالا، جلوی صادرات رو میگیرن که به حال با توجه به اینکه اولویت داخل هست حتما اینو در نظر میگیرن. من خدمت دوستان عرض بکنم کلیاتش همین بود و قرار شده که انشالله برای تنظیم بازار مرغ انشالله واردات جوجه یک روزه هم آغاز بکنن که تو اون حوزه ما مشکل نداشته باشیم.
پس واردات خواهیم داشت. خب اینجوری
حتما همینجوری. بله.
خیلی خب، اینجا رادیو ایران برنامه مدار 10:38 دقیقه تا 11 همینجا باشه، جایی نرید. متشکرم که ما پیش رفتید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بریم سراغ موضوعات بعدی. ما امروز در برنامه حداقل تا اینجا هم در مورد سکه و گوشت و مرکبات و سبدهای حمایتی صحبت کردیم. می‌خوایم بریم باز دوباره سراغ گوشت. گفته شده که یک مقداری قیمت گوشت توی قصابی‌ها کاهش پیدا کرده. آیا درسته؟
ببین واقعیت اینه که به هر حال توی این مدت می‌دونید که ما توزیع گوشت رو یه مقدار تسریع کردن، علارغمی که من خودم شخصا دیشب داشتم می‌رفتم خونه دیدم که توی که این فروشگاه مردم صف ایستادن. خب به هر حال باعث نگرانیه و واقعیتش اینه که تو شأن مردم نیست، اما مسئولین هم دارن تلاش میکنن خودشون به این دغدغه هم واقفن. قرار شده که به حال مراکز توزیع گوشت رو افزایش بدن، توزیع سیار رو به حال به این موضوع اضافه کردن و وزیر جهاد کشاورزی هم وضوح گذاشته که داشت صحبت میکرد، ایشون اعلام کردن که ما داریم وارداتمون رو افزایش میدیم. گفتن که یه تعداد یه مقدار گوشت زیادی هم وارد گمرک شده، ان شاءالله به محض اینکه مشکلات به حال مالیش برطرف بشه وارد بازار میشه و قیمتها کاهش پیدا میکنه. در راستای همین موضوع جناب آقای علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفتن که تقریبا 5000 تومان قیمت گوشت تو بازار کاهش پیدا کرده، با همین روند پیش بینی میکنیم که تا پایان هفته این 5000 تومان بشه 10000 تومان و نهایتا ان شاءالله به مرور شاهد کاهش قیمت گوشت خواهیم بود.
خب اداره تاکسیرانی و سازمانهای زیرآب در این حوزه سالهاست که دارن جایگزین میکنن تاکسی های فرسوده رو با تاکسی های جدید، حالا ظاهرا از دم قسط به تاکسی رانان میدن و خلاصه خبرها در این مورد زیاده. اما یکی از دوستان عزیزمون ظاهرا تاکسیشون هنوز عوض نشده، تاکسی فرسوده دارن و گفتن که لطفا در این مورد گزارش تهیه کنید و اگر آقای تعلیم کارشناس برنامه در این مورد اطلاعات جدیدی دارن در اختیار ما قرار بدن که کی قرار طرح جدید عملی بشه. این از شماره 0915 و 4 شماره آخر 8941 برای ما ارسال شد.
من خیلی کلی خدمت دوستان عرض بکنم، ولی خب موضوع جالبی رو مطرح کردن، قطعا تهیه کننده خوب برنامه هم حتما هماهنگی میکنم و انشالله یه برنامه مفصل راجع به همین خواهیم رفت. ولی واقعیتش اینه که خودروهایی که تاکسی دارن و فرسوده شده متأسفانه به خاطر مشکلاتی که ما تو حوزه تولید خودرو داشتیم، شرکت خودروساز هم نتونستن به تعهداتشون عمل کنن، از جمله به تعهداتی که به تاکسیرانی داشتن. ولی من میدونم که در این حد اطلاع دارم که سازمان تاکسیرانی اومد یه سری تسهیلات گذاشت، چون میدونی که هر چند سال یک بار تاکسی ها در رده خارج بشن، یه سری تسهیلات گذاشتن
به خاطر
موضوع محیط زیست نیست. ببین قرار شد که حالا یه سری حالا کیتای گفتن یه سری کیت هست که اینا به خودروهاشون نصب کنن، فعلا مقدار آلودگی خودروها کاهش پیدا کنه که حداقل تو این حوزه ما مشکل نداشته باشیم. ولی مجموعاً واقعیت اینه که موضوع اصلی عدم تعهد شرکت‌های خودروساز هم به مردم هم به تاکسی‌رانی که نتونستن به حال تامین خودروهای نو رو انجام بدن. ان شاءالله از بهمن ماه به بعد و اسفند به بعد ان شاءالله این زاد موضوع تسریع میشه.
خب به هر حال می‌دونم که این شنونده که در این مورد سوال کردن جواب خودشون تو حدی گرفته باشه، اما تایید کننده خوب برنامه گفتن که حتما ما پیگیر خواهیم شد. در مورد تاکسی من فقط خیلی کوتاه بگم، بعضی از راننده تاکسی گلمبندن که ظاهرا بهشون برچسب ماینه فنی هم داده نشده، اینقدر فرسوده بوده تاکسی هاشون. حالا باید در این مورد
با هماهنگی که صورت گرفته میگم، من خبرش رو چند وقت پیش خوندم، این تو ذهنم هست، قرار شد که به حال یه مهلت مجدد به رانندگان تاکسی بدن بتونن ماشیناشون ببرم ماینه فنی بگیرم، منتها با تغییراتی که قراره به لحاظ فنی توی خودروهاش اینجا
با این بخارم. قیمت قطعاتی که به هر حال مقداری
بله واقعیش اینه که این دوستانم تحت فشارن، قیمت‌ها خیلی بالا رفته، علارغمی که ما دوست نداریم قیمت به حال کرای تاکسی بالا بره، ولی واقعیش اینه که وظیفه سازمان تاکسیرانی حتی اگر قراره که افزایش ندن قیمت کرایه تاکسی ها رو، باید سری تسهیلات در اختیار رانندگان محترم تاکسی قرار بدن. واقعیش اینه که یه قطعه حالا نمیدونم باتری شما میگیرین یا قطعات کوچیک چیزایی که شاید مثلا بعضی میگیرین 5000 تومان 10000 تومان، الان باید 5000 60000 تومان پولونه بدین. یه تاکسی که مدام تو سطح شهر داره تردد میکنه، واقعیش اینه که خرابی خودرو و خرابی قطعاتش خیلی بیشتر از ماست که سطح شخصی از خودرو استفاده میکنیم. عدل و انصاف اینه که سازمان تاکسیرانی هوای این دوستان داشته باشه.
شده که خودروهای تولید 93 و 2014 هم مشمول ماینه فنی شدن.
این در اصل یه گوشزده به کسانی که خودرو دارن و فراموش کردن. من خدمتشون عرض کنم ستاد ماینه فنی خودروهای تهران توی اطلاعی اعلام کرده که از سال آینده کلیه خودروهای داخلی تولید 93 و ما قبل خود و خودروهای وارداتی 2014 و خودروهای عمومی 96 مشمول ماینه فنی میشن. دوستان فراموش نکنن اگر ماشینی دارن که تولید 93 و 2014 خارجی، یادشون باشه که سال آینده حتما باید برن ماینه فنی دریافت کنن.
برای سال آینده.
بله برای سال آینده.
متشکرم که همچنان شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران. رسیدیم به ساعت 10:43 دقیقه تا ساعت 11 با شما هستیم و شماره پیامک ما 34-0900.
شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
اطلاع دارید در قانون بیمه شخص ثالث چه تغییراتی لحاظ شده؟
نخیر.
احتمالاً یک چیزایی شنیده باشید راجع به تغییرات اخیر قانون بیمه شخص ثالث که قرار راننده محور بشه.
بله قطعا شنیدم، از طریق رادیو شنیدم، از طریق پیامکایی که برامون میاد، شبکه‌ای که یه سری خبرش شنیدم.
یه چیزایی شنیدم.
عرض کنم خدمت شما کلیاتش اینه که قضیه قراره که فرد اینجا بیمه بشه، یه به خودرو برنمیگرده. اگر چند سال به قول معروف برخوردی نداشته باشه یا مشکل نداشته باشه، در واقع اون تخفیفایی که تخفیفا براش به قول معروف وسیله بعدی که در واقع در اختیار میگیره چنج میشه، عوض میشه.
دیگه نظرم نه، من فقط این چند سال فقط تا اونجایی که من حس کردم فقط دارن درآمد شرکت های بیمه رو میبرن بالا، ولی این تخفیف دادن تخفیفی نیست که بخواد در کل اجرا بشه.
باعث میشه که با همین کار فرهنگ مردم توی رانندگی خیلی بهتر بشه.
به نظر من خیلی هم عالیه، چون اون موقع مردم در واقع بیشتر رعایت میکنن به خاطر همین پوانایی که بهشون میده بیمه، فکر کنم بیشتر رعایت کنن، قوانین رو رعایت کنن. همیشه مشوق‌ها باعث رعایت کردن بعضی از مسائل میشه. شما تو هر کاری رو که بخواید در واقع از مردم یه چیزی رو رعایت کنن، باید یه مشوقایی رو، یه تشویقایی رو براشون در نظر داشته باشید.
مطمئنا خوبه.
چرا؟
عرضم اینه، طرف اینجا خودش اومده یک سری رعایت کرده، یه سری نکات ایمنی رو به قول من رعایت کرده، جامعه هست، اجتماع هست، حقوق دیگران رو رعایت کرده، بعد به یک شکلی مورد تشویق قرار بگیره، در واقع یه امتیازی میشه برای دیگران هم که بیان رای ایشون رو ادامه بدن،
فرهنگ سازی میشه. من فکر کنم در کل برای فرهنگ سازی در بحث رانندگی خیلی مفید میشه. میدونستم که اگه تصادفی نداشته باشین، استفاده از بیمه نکنید و هر سال مقداری بهش تخفیف میکنه، مردم البته بعضیا حتی تصادف هم میکردن به خاطر اینکه بیمهشون استفاده نکنن، اون تخفیف رو از دست ندن، حتی حاضر بودن از جیب هزینه کنن. خیلی مشوقه بهتر، من به نظر من عالیه.
خلاف نمی کنن، جریمه نمی شن، انگیزه بیشتر می شه.
به نظر من حتی اگر رانندهی سوار ماشین کسی دیگهی بشه، برای مثلا سوار من ماشین داداشم رو گرفتم، تخلف کردم، در واقع جریمه شدم، باید یه تعبیری هم اندیشیده بشه که اون صاحب اون خودرو تو اون خلاف نبوده که مثلا بیمه براش
بانی اصلی
رو پیدا کنه. اون موقع منم ترغیب میشم که ماشین داده شما سوار نشم، یا اگه سوار میشم بیشتر مراعات کنم.
گزارش نوید دانشور رو شنیدید دوستان. طرح جدید راننده محور شدن بیمه های شخص ثالث و نحوه دریافت هزینه ها از شرکت های بیمه موضوعی بود که خیلی در موردش صحبت شده، بحثش داغ بود، اما یه تغییراتی به وجود اومده، اونم پیرو اعتراضاتی که مردم داشتن. قراره که آقای غلامعلی صبات که عضو شورای عالی بیمه هستند در این مورد توضیح بدن. سلام و روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت
زنده باشین جناب آقای صبات. منم سلام عرض میکنم خدمتتون، سپاسگزارم از اینکه به هر حال شما حضور پیدا کردین سر برنامه ما. از دیروز دوستانم دارن تلاش میکنن، خیلی از همکاران شما متاسفانه همراهی نکردن که لاغر این ابهام برطرف بشه. جناب آقای صبات، اون چیزی که تو جامعه به هر حال دهن به دهن داره میچرخه، من خدمت شما عرض میکنم، شما بفرمایید که اصلا این واقعیت داره یا خیر، و اگر مشکلی داره شما اصلاح بفرمایید که به هر حال این موضوع برطرف بشه. بعد از اینکه اعلام شد قراره که طرح جدیدی بیمه شخص ثالث بشه، دیدین که اعتراضات زیادی تو شبکه مجازی، تو فضای مجازی به هر حال مردم داشتن. ظاهرا برداشت مردم اینه که اگر یک خودروی قد و حال ممکنه که تو خانواده همه که خودرو ندارن، مثلا من الان خودرو دارم، خانمم اگر میخواد استفاده کنه، خانم بنده هم حتما باید بره و بیمه شخص ثالث تهیه کنه، یعنی هر تعداد باید برن برای خودشون بیمه بگیرن و شخص محور میشه. تا اینجا این موضوع اصلا درست هست یا خیر؟
نه درست نیست.
خدا خیرتون بده، بفرمایید که درستش کدوم. ما خدمت شما هستم.
من یه توضیح اول خدمتتون بدم.
بله.
توی تفسیر یک ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی مکلف شده که تا آخر برنامه ششم توسعه بیمه نامه رو با توجه به ویژگی های راننده صادر کنه، یعنی شرایط فراهم کنه که شرکت های بیمه در صدور بیمه نامه ویژگی های راننده رو لحاظ کنند و تبعیض ویژگی های راننده توی مقدار حق بیمه دخیل هست.
بله.
بنابراین موقعی که یک خودرو بیش از یک راننده دارد، هم ویژگی های راننده اول هم ویژگی های راننده بعدی توی مقدار حق بیمه یه بیمه نامه مؤثر خواهد بود. بنابراین اصلا به این معنی نیست که برای یک خودرو بیش از یک بیمه نامه صادر بشه. همچنان یک بیمه نامه هست، منتها توی اون بیمه نامه اسامی رانندگان استفاده کننده از خودرو هم لحاظ میشه.
خب جناب صحبت آخه من که نمیتونم مثلا دارم میگم، حالا به عنوان مثال میگم، ممکنه من فردا برم جای یه شخصی هم من خودرو بخواد، خب من مجبور بشم خودروم در اختیارشون بذارم. من که نمیتونم از قبل بیام یه لیستی تهیه کنم که آقا کیا سوار ماشین من میشن. این میخوام ابهام چجوری
که شما میگی توی جامعه ما هست، گاهی افراد بله. ماشینشون رو دست افراد دیگری هم میدن. این نکته هم موقع صدور بیمه نامه این نکته هم موقع صدور بیمه نامه از بیمه گذار سوال میشه که آیا ممکنه شما ماشینتون به افراد متفرقه غیر معینم بدید یا نه. اگر پاسخ مثبت باشه باز اینم توی مقدار حق بیمه مؤثر خواهد بود، ولی من برداشتم اینه که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه حداقل از اون به بعد این دلیل رو پیدا میکنن که خودروشون رو به افرادی بجز اون کسانی که اسامشون توی بیمه نامه خودرو هست ندهن.
بله وقتی پول بیشتری قرار بدیم دیگه خب نمیدیم ماشین به کسی دیگه.
باز من ببینید محض اطلاع شنوندگانتون عرض کنم، این موضوع اول همونجوری که بیمه مرکزی اخیراً اعلام کرد قرار است از ابتدای سال 1389 اجرایی بشه، یعنی در سال آینده این تر اجرا نخواهد شد. دوم، مستلزم همکاری چند ارگان مرتبط با حوادث هست، از جمله نیروی انتظامی، از جمله اداره ثبت احوال و شرکت های بیمه، و اینکه این نهادها چقدر به اجرای همچین طرحی کمک بکنند هنوز روشن نیست. چون
یعنی پسن از اساس تر معلوم نیست اجرا بشه یا خیر؟
نه، تر حداقل مستلزم یک آیین‌نامه مصوب هیئت وزیرانه.
بله.
که از دید من حتی مستلزم اصلاح قانون بیمه شخص ثالثه، یعنی قانونی که الان در حال اجراست مبناش
خودروه.
بیمه وسیله نقلیه بله. و خودرو است.
بله.
و تو تمام موادش بر اساس اینکه بیمه نامه متعلق به خودرو است انشا شده. اگر بخواد این طرح اجرا بشه از دید من باید بخشی از قانون بیمه شخص ثالث هم اصلاح بشه، آیین‌نامه جدیدی هم توی هیئت وزیران تصویب بشه، و این هست که از دید من به این زودی و به این راحتی این طرح قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد. هرچند طرح بسیار خوبی است، کمک میکنه که افراد توی پرداخت حق بیمه عادلانه تر و منصفانه تر بر اساس ریسکشون حق بیمه بپردازن.
بله. پس جناب صحبت من یه جمع‌بندی میکنم، اگر توضیح کامل‌تری هست شما بفرمایید. قرار شد که اصلاح بشه قانون بیمه شخص ثالث که الان خودرو محوره، و فرموندی که از سال 89 یعنی 2 سال آینده قرار اجرا بشه، اونم در صورتی که دستگاه‌های مختلف مثل پلیس و بقیه دستگاه‌ها اینا همکاری لازم رو داشته باشن. پس سال آینده قاعدتا اجرا نمیشه، اگر سال 89 اجرا بشه بر اساس این شرایطی که شما فرمودین.
من نظرم اینه بله، مستلزم بله. اصلاح قانون و مستلزم آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیرانه.
بله بله.
منظورتون سال 98
سال 80
نه سال 1300 و چندی ما الان 97
بله ما هم اشتباه کردیم. آره. 10 سال برگشتیم به عقب. بله.
ولی 10 سال قبل شرایط بیمه چطور بوده؟ جناب آقای صباتی که از دوستان عزیز مفتی در این مورد ما پیمک زیاد داشتیم، چون در شروع برنامه شریک کردیم که قرار در این مورد صحبت بکنیم، گفتن که به هر حال بیمه متعلق به خودروست نه متعلق به شخص، و از قانونگذاران خواستن که به این موضوع توجه کنن، چون که قرار باشه که همچین قانونی تصویب بشه و بیمه بشه راننده محور و نه خودرو محور. خب این به هزینه خیلی مضاعفی رو تحمیل میکنه به مردم که در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم که مشکلی رو حل بکنه. شما سوالی ندارید؟
من فقط یک سوال دارم جناب آقای صباط. ببینید شما فرمودین که به حال طبق قانون جدید که حالا ان شاءالله اگه هم همراهی بکنم بخواد اجرا بشه، من موقعی که مراجعه میکنم برای دریافت بیمه شخص ثالث، اعضای افراد خانواده یا کسانی که از این خودرو استفاده میکنن، من باید اسامیشون اونجا اعلام میکنم و یه مبلغی هم اضافه تر پرداخت بکنم. درسته قربان؟
نه ببینید لزوما اضافه تر نیست. بعضی موقع ممکنه باعث کاهش حق بیمه هم بشود. اگر یه جوان 25 ساله بیمه گذار اصلی باشه به عنوان راننده اصلی و اعلام کند که من گاهی پدر 65 ساله من پشت این خودرو میشینه، چون ریسک پدر خیلی کمتره، بنابراین ریسک خودرو کاهش پیدا میکنه، ممکن حقیمه کمتر هم بشه.
بله
بله بله.
چون مدتی از رانندگی خودرو توسط شخصی خواهد بود که ریسک کمتری داره.
بله بله.
با تشکریم از شما جناب غلامعلی صبات، عضو شورای عالی بیمه. امیدوارم که مردم سوالاتی رو که مطرح کردن از طریق حالا پیامک تلفن با این برنامه در میون گذاشتن پاسخ خودشون گرفته باشن و ابهاماتشون تا حدودی برطرف شده باشه. خب ما هنوز 6 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم، همچنان با ما باشید با نمودار از رادیو ایران.
نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
قبل از که بریم سراغ دو خبر و دو موضوع باقی مونده، اشاره کنم به یکی از پیام معکاس 0913-24-10 از شما آقای تلمی سوال کردن پیرو خبری که در مورد ماینه فنی گفتید، آیا کامیون های صفر تا مدل 94 هم مشمول این ماینه فنی میشن یا خیر؟
ببینید تمام خودروهای تولید سال 1393 و ما قبل و تمام خودروهای خارجی سال 2014 و ما قبل از سال آینده حتما باید برن
چه کامیون باشه چه سواری باشه هر چی فرق
نمی‌کنه. خودروهای تولید داخل مشخص 93 و خارجیایی که وارداتی 2014 هر
کسی که بشه 94
بله. بله سال آینده حتما باید مراجعه کنم و ماینه فنی دریافت کنم.
خب میده شب عیدم قراره که در تهران از 25 اسفند توزیع بشه، در کجا؟ در میادین احتمالاً.
بله ما از خبر بیمه و حالا خودرو بیایم بیرون، بریم سراغ خبر توزیع میوه شب عید که خیلی از دوستان منتظر بودن. این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران روز گذشته نشست خبری برگزار کردن و در خصوص نحوه توزیع میوه صحبت کردن، گفتن که انشالله از 25 اسفند ما توزیع میوه شب عید رو آغاز میکنیم. خدمت دوستان عرض بکنم که اعلام کردن ما ذخایر میوه‌مون نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داره. تو مثلا به عنوان مثال تو سیب درختی ما 3 برابر نسبت به سالهای گذشته اومدیم ذخیره سازی کردیم. بعد تو حوزه پرتقال 40% محصول پرتقال الان ذخیره سازی شده، ما بقیه هم داره انجام میشه. بعد راجع به قیمت سوال کردن، ایشون اعلام کردن که قیمت میوه‌های تنظیم بازار برای شب عید یه چیزی هولوش 30% کمتر از قیمت میانگینیه که توی بازار وجود داره، ولی خب مشخصا عددی رو نگفتن و مجموعا اعلام کردن که با توجه به ذخیره سازی خوبی که انجام شد اجازه نخواهیم داد که مردم شب عید دچار مشکل بشن.
خب خیلی سریع بریم سراغ بانکداری اسلامی به بهانه وام‌های قرض الحسنه. البته خدمتتون بگم الان مشاهده برگزاری کمایش هستیم که این بانکداری الکترونیکه، اما به این بهانه در این حوزه ما چند تا سوال داریم. یه تعریف کلی داشته باشیم بعد هفته آینده می‌پرسیم.
من خدمتتون عرض کنم چون زمان کوتاست، خیلی کلی بگم خدمت دوستان که بله همایش که شما گفتین داره برگزار میشه. همایش سیاست اصلی دولت حال به این سمت که ما تمام موارد بانکیون بره به سمت بانکداری اسلامی و قوانینی که تو حوزه اسلام هست وارد نظام بانکداری بشه. بعضن دیدین که مراجع گله میکنن، میگن که ما به حال بانک ها دارن عنوان بانکداری اسلامی رو یدک میکشن، ولی خب متاسفانه تو برخی موارد رعایت نمیکنن، از جمله بحث دیر کرد که الان هست و بعضن دیدیم که هر نشستی که برگزار میشه و کارکنان نظام بانکی میرسن خدمت این بزرگان و مراجع این دغدغه رو دارن که به حال این بخش باید اصلاح بشه. یکی از مواردی که تو بانکداری اسلامی به حال خیلی برجسته است موضوع پرداخت وام‌های قرض الحسنه است با کارمزد پایین، برای اینکه به حال مردم گره‌ای از کارشون رفع بشه، ولی میبینیم که الان متأسفانه کمتر به این موضوع توجه میشه. حالا بانک‌ها بهانه‌های مختلف میارن که ما حالا تسهیلات نداریم، حالا یا منابع در اختیار کم داریم. ولی واقعیت اینه که تو نظام بانکداری اسلامی یکی از مواردی که بهش تاکید شده بحث پرداخت وام‌های قرض الحسن است به اشخاصی که به حال نیازمندن و واقعا وقتی نگاه می‌کنیم عدد و رقمش خیلی پایینه. من با توجه که زمان کمه خیلی کلی خدمت
شما می‌کنم.
بله بله هیچ دیگه تا همونجا که فرض می‌کنم.
متشکرم از شما دوستان عزیز. این هفته ما در خدمت شما بودیم. من ایمان استاکی موجی این هفته برمی‌ریم و دار آقای حبیب تعلیمی کارشناس اقتصادی حاضر در استودیو، نوید دانشور گزارشگر، مصطفی طالبیان هماهنگی و طبق روال معمول خانم راضی حسین علی تهیه کننده محترم این برنامه. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.